أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال به آیه علیکم السلام 42 سوره مائده بر قاعده الزام بود. عرض کردیم اون چه که به این آیه ثابت می شود تخییر بین حکم بر طبق ملت اهل کتاب یا حکم به ما انزل الله. بله بله. خب نفس این تخییر از این آیه استفاده میشه. خب گفتیم او اعرض عنهم هم به معنای رها کردن و روی گرداندن و ترک کردن نیست. اعرض عنهم یعنی اعرض عن الحکم به ما انزل الله، و اینکه اونها بر طبق ملت خودشون و توسط حاکمان خودشون، علمای خودشون بینشون حکم بشه. لکن دو تا مسئله در این رابطه باید مورد توجه قرار بگیره. ملاحظه اول این که اینجا قدر متیقن از این آیه و اون چه که مستفاد از این آیه است اینه که در فصل خصومت بین اهل کتاب حکم بر طبق مذهب اونها مجازه. اونم علمای خودشون میتونن این حکم رو داشته باشن. اگر ما قاعده الزام را یه معنای عام میبرش قرار بدیم که هم شامل انفاذ کارهای اونها، اون اعمالی که بر طبق قوانین و مقررات آیین خودشون انجام دادن بشه، و هم شامل اون مواردی که ما به عنوان امامیه بر اعمال اونها اثر مترتب میکنیم، خب این رسماً به عنوان مستند برای قاعده الزام میتونه باشه. اما اگر کسی بین قاعده الزام و قاعده امضا یا التزام تفکیک کرد و این رو اصلا جزء محدوده قاعده الزام نتونست، طبیعتاً این دلیل برای قاعده الزام نیست. حالا اینو ما بعداً انشاءالله روشن خواهیم کرد که قاعده الزام یک معنای عامی داره یا نه. یعنی ما اصلا میتونیم اینها رو تحت یک قاعده قرار بدیم یا اینکه باید تفکیک کنیم. حالا عنوان مهم نیست، ممکنه یه عنوان مثلا از به حضور شما ما دو قاعده رو در یک امر جمع کنیم، یه عنوان واحد قرار بدیم، ولی عمده ادله است که باید ببینیم ادله چه اقتضایی داره، آیا میشه بین اینا تفکیک کرد یا نه. اینو که بعدا انشالله عرض خواهیم کرد. مسئله دوم و ملاحظه دوم مسئله ادعای نسخ این آیه است. اکثر علمای اهل سنت معتقدند این آیه نسخ شده. ناسخ هم آیه 40 عرض به حضور شما 8 همین سوره است. و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. گفتن ان احکم یا فاحکم بما انزل الله چون در آیه 49 هم همین رو داره، و انحکم بینهم بما انزل الله. عرض به حضور شما این به وسیله اون آیات، به وسیله اون آیه نسخ شده، آیه 49. بنابراین اگر نه بله 49 بله، البته اینی که ادعا کردن آیه 49 سوره مائده است، اما فحکم به ما، فحکم بینهم به ما انزل الله هم همین مضمون رو داره، اما ناسخ رو آیه 49 قرار دادن. ناسخ هم به این معناست، یعنی در این آیه تخییر ثابت شده، اون آیه معیناً حکم به ما انزل الله بیان شده، پس ناسخ تخییره دیگه، مخیره بین این که اونها رو ارجاع بده به حکم بر طبق ملت خودشون از بین رفته. از علمای اهل سنت قرطبی نقل میکنه از اکرمه، مجاهد و بعضی دیگر که اینها روایت کردن این آیه نسخ شده. یه وجهی هم برای نسخ ذکر کردن که وقتی آیه فانجاوک نازل شد، این مربوط به دوره اوائل ورود پیامبر به مدینه بود. در اون دوران یهود علیکم السلام از نظر قدرت و جمعیت کثیر بودن، بنابراین چاره ای نبود جز این که این میدان برای حکم بر طبق مذهب و آیین اونها باز باشه. هم پیغمبر می توانست اگر شرایط مناسب بود به ما انزل الله حکم کنه، اگر شرایط مناسب نبود بر طبق آیین و ملت اونها عمل بشه. اما بعد وقتی اسلام قدرت پیدا کرد و موقعیت پیامبر تثبیت شد، این آیه 49 نازل شد، انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. اینو در الجامع الاحکام القرآن جلد 6 صفحه 184 قرطبی نقل کرده. خب پس مانع دوم یا ملاحظه دوم در استدلال مسئله نسخه. اما مفسرین شیعه قائل به عدم نسخ شدن. ما چند دلیل میتونیم بر عدم نسخ اقامه کنیم. دلیل اول مربوط است به سیاق این آیات. سیاق آیات شاهد بر عدم نسخه. خب میدونید سیاق قرینیت داره. سیاق یکی از قرائن پیوسته لفظیه که این در بی زحمت ببخشید، یکی از قرائن پیوسته لفظی است که در محاورات عقلایی عرض به حضور شما به عنوان یک عاملی که تعیین ظهور میکنه و مقصود متکلم رو بیان میکنه شناخته شده. در تعریف سیاق علارغم اینکه حالا همه بزرگان استناد به سیاق میکنن و کردن، یه تعریف روشن و جامعی دیده نمیشه. از یه طرف یه کسی مثل مرحوم شهید صدر یه تعریفی برای سیاق کرده که همه قرائن رو شامل میشه. ایشون در همون بحث حلقاتشون حلقه اولا سیاق رو معنای میکنه، میگه اون شکلی از کلمه از جمله که به ما در فهم مراد و مقصود متکلم کمک میکنه، ولی نه از خود اون جمله، از دوال دیگر که حالا یا از مقوله لفظ جملات و کلماتی که این کلام کلام مورد نظر به اون پیچیده شده، یا از مقوله لفظ نیست، ظروف و ملابساتی که کلام رو به خودش احاطه کلام رو احاطه کرده و موجب فهم و تعیین مقصود متکلم و گوینده میشه. در صفحه 103 در حلقه اولا سیاق رو معنا کردن، یعنی طبق این بیان سیاق میشه هم اون جملات و کلماتی که در کنار این جمله ذکر شده و هم اون ظرفی که این کلمات درش واقع شده. ولی حق اینه که این سیاق نیست، سیاق چنین معنای وسیع و گسترده ای نداره. اون بخش اول سیاقه، یعنی ساختار کلی کلام و مجموعه کلمات و جملات گوینده که به ظهوری در کلام، به انعقاد ظهور در کلام کمک میکنه و این متصل هم هست، مثل قرینه متصل میمونه. این قرینه متصل لفظی عرض به حضور شما مثل همین نقش رو در تعیین ظهور کلام و انعقاد ظهور داره. در قرینیت سیاق هیچ بحثی نیست. قطعا قرینه بر همان. اصلا یکی از ویژگی های تفسیر قرآن به قرآن، یکی از روش های تفسیری هست همینه. در درجه اول اگر کسی میخواد تفسیر بکنه آیات قرآن رو، تفسیر کامل یه تفسیری است که درش از قرآن، از آیات دیگر کمک بگیره، از روایات کمک بگیره و البته به منبع عقل و اجتهاد هم متصل بشه. قطعا همینطوره، یعنی عرض به حضور شما اونها منتها به عنوان یک قرینه متصل لفظی نیستن، میشن منفصل. دقت فرمودی؟ یه قرینه منفصل میشه و الا در این که اینها قرینیت دارن بحثی نیست. حالا ممکنه بعضیا ادعا کنن اصلا در قرآن سیاق نمیشه بهش ملتزم شد، این حرف چندان قابل قبول نیست. برای این که ببینید این کلامی است که خداوند متعال به مردم القا کرده، درش از اصول عقلایی محاوره استفاده شده، البته به همراه ظرافت‌هایی و وجوهی از اعجاز برای اینکه از کلمات بشر عادی متفاوت بشه. بله، وجوه مختلفی از اعجاز از نظر شکلی و محتوایی وجود داره که اینا رو در کتابای علوم قرآن بحث کرده. سیاق و سیاق در کلمات داریم، سیاق در جمله داریم، سیاق آیات داریم، سیاق سوره داریم، انواع و اقسام داریم. ولی عناصر اصلی شکل دهنده سیاق، اون موضوع واحده یا ارتباط و پیوستگی اونها در نزول. اگر مثلا چند آیه با هم نازل بشن، نه که لزوما تنها این عامل باشه ها، اگه چند آیه با هم نازل بشن یا چند آیه پیرامون موضوع واحد باشن، اینجا ازش تعبیر میشه به سیاق آیات. البته حالا یه مسئله اینجا هست که حالا اینا چون جاش اینجا نیست، یه مسئله اینجا هست شما باید ملاحظه بشه، اینه که آیا ترتیب آیات قرآن موجود در نزد ما همون ترتیب آیات ترتیب نزول آیات؟ این خب یه نکته ایست، اینو نمیشه اثبات کرد که ترتیب آیاتی که الان هست و با همین ترتیب آیات و سور، این همون ترتیب نزوله. بله میتونیم بگیم این ترتیب همون ترتیبی است که عرض به حضور شما جمع آوری شده و امیرالمؤمنین هم حالا تأیید کردن، ائمه هم تأیید کردن، اما در نزول اینو نمیتونیم بگیم. چرا؟ اونم محل اختلافه، هم سورش محل اختلافه اون. اما به هر حال این ترتیب به ترتیبی است که در تدوین و جمع آوری حالا تا حدودی در زمان پیامبر و بعدش به همین ترتیب به اصطلاح جمع بشه. اما ما حالا نمیتونیم اثبات کنیم این همون ترتیبی است که نازل شده، اما حالا نمیتونیم اثبات کنیم، بالاخره در مورد همه آیات نمیشه، اما بعضی از آیات رو میتونیم در بارش این ادعا رو بکنیم. از جمله همین آیات سوره مائده است که اینها از نظر نزول با هم نازل شدن، یعنی ارتباط در نزول دارن، موضوعشون هم موضوع واحدی است. پس سیاق که قرینه مهمه برای تعیین ظهور کلام و عناصر تشکیل دهندش اینجا محققه. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید دلالت سیاق در به اصطلاح آیات قوی تر است از دلالت ظاهر آیاتی که این سیاق بر اونها حاکمه. یعنی یه جمله ممکنه مثلا در یک بین تعدادی از آیات یا آیه‌ای در بین تعدادی از آیات قرار بگیره که یه ظاهری داشته باشه، این ظاهر متفاوت با ظاهر آیاتی باشد که قبل و بعد این آیه ذکر شده. قهرن این دلالت اقواست و ظهور اون آیه مورد نظر رو به نفع خودش تغییر میده. خب پس سیاق آیات اینجا عرض به حضور شما شاهد بر عدم نسخه. این یک دلیل. بله خب سیاق این آیات عمدتاً در مورد اهل کتاب، اهل انجیل تو بعضی از این آیات به عنوان اهل انجیل ذکر شده و در مورد اینها شما الان نگاه کنید آیات مختلفی حالا به تعابیر متعدد بیان شده که اینها اگر مثلا به تو مراجعه کردن یا از هوای اونها پیروی نکن، اینها خودشون هم مکلف بودن. حالا آیات دیگر هم الان میرسیم، اون آیه بعدی ولیحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی، خب اونا هم خودشون مکلف بودن به اصطلاح بر طبق اون چه که بین خودشون بوده عمل بکنن، تو هم همینطور بین اونها حکم بکن. یعنی داستان اهل کتاب و رفتاری که اونها داشتن و این که اگر عرض به حضور شما بخوای بین اونها حکم بکنی، به ما اون حالا به ما انزل الله بخوای حکم بکنی، اگر شرایط باشه ان اردت الحکم میتونی حکم بکنی و این که از هوا و هوس اونها نباید تبعیت بکنیم. مجموع این آیاتو که کنار هم میگذاریم عمدتاً ما رو به این راهنمایی میکنه که اینجا نسخ محقق نشده. اگر یه جایی سخن از تخییر بین حکم به ما انزل الله و این که اونا بر طبق ملت خودشون حکم بکنن و یه جایی سخن از حکم به ما انزل الله، اینا همه پیرامون یه موضوعه. دقت فرمودی؟ پیرامون یه موضوعه. اگر موضوع تازه‌ای بود، اگر آیات جدا از هم نازل شده بود میشد پذیرفت. حالا ما فعلا رو سیاقش تأکید میکنیم. اون نزول عرض به حضور شما فی زمان واحد و شأن نزول اینجا، اون خودش باز یک دلیل دیگره. بنابراین از نظر عوامل تشکیل دهنده سیاق، سیاق این آیات برای ما به عنوان یه شاهد و مؤید بر عدم نسخه. و الا اگر سیاق اینها مختلف بود، خب طبیعتاً ممکن بود نسخ را آدم بپذیره. اما وقتی یه مجموعی کلمات یک متکلم را آدم میبینه که اینا در یک موضوع پیرامون یک مطلب حرف میزنن، نمیتونه در یک کلام، در ساختار کلی یک کلام انسان بتونه بگی خب این بخشش ناسخ بخش دیگرشه. همزمانیش هم ثابت میکنیم، همزمانی ثابت میشه، تردیدی نیست.
همزمانی ثابت بکنیم دیگه نیاز به سیاق نداره. همزمانی ثابت بشه دیگه اصلا مسئله نسخ منتفی.
نه ببینید،
همزمانی ثابت نشه،
بله،
خود همین سیاق واحد برای خودمون هستش.
نه ببینید، همزمان ما که میگیم سیاق، سیاق عرض کردیم این دو مطلب درش مهمه، موضوع واحد و نزول همزمان. اینا عوامل اصلی سیاقه. موضوع واحد به اضافه زمان واحد، این برای ما ثابت میکنه که نسخ صورت نگرفته. هر دو عامل در سیاق تأثیر داره. ولی شما مثلا فرض بفرمایید که سیاق آیات رو، سیاق کلمات یک متکلمو دقت فرمودید، خب اگر شما یه متکلمی در موضوع واحد حرف بزنه در دو زمان مختلف، ولی ظاهر یکیش با یکیش ناسازگار باشه، خب معلومه اونی که متأخره به واسطه این که، یا نه اینکه متأخر، اونی که قبل و بعد و در جاهای مختلف گفته شده، یه جا مثلا فرض کن یه چیز دیگه گفته شده، طبیعتاً این تأثیر میذاره در اون معنا. بنابراین سیاق این دو عنصر درش هست، هم موضوع بودن، هم همزمانی.
استاد ببخشید، در مورد نسخ و نسخ یقیناً در مورد موضوع واحد است. موضوع واحدی که قبلاً یه حکمی داشته، حکم ناسخ میاد همون موضوع را،
بله،
حکمش نسخ میاد.
درسته.
حالا اینی که شما در اینجا میتواند موضوع واحد است، موضوع واحد که خلالی نمیزنند، فقط در نسخ هم موضوع واحد.
ایشون هم همین رو فرمودن دیگه.
ولی همزمانی رو باید چه ثابت کنیم؟ یعنی این که
درسته
یه آیات مثلا در
سوره
مائده
هست،
آیات مدنی
هست. حالا اونم نه، چرا ببینید، نه حالا اونم مطلب ایشون هم دقیقاً همین بود دیگه. آقای چی فا میگه؟
چه کانی
بذار خودش بگه، این میگه من نمیفهمم چی میگه.
چه کانی
اسم جاییه؟
بله.
کجا؟
خودمون نرفیم
در کجا؟ خب این همطور که ایشون فرمودن، دقیقاً ایشون هم همین نکته که شما فرمودن، ما میگیم این هر دوش در اینجا ثابته. حالا مستقلن هم روایاتی داریم که این همزمانی رو ثابت میکنه، یعنی اصلا جدا از مسئله سیاق، همزمانی نزول این آیات ثابت میشه. روایات متعددی است که در کتاب‌های تفسیری ما از جمله البرهان این روایت وارد شده که عرض به حضور شما سوره مائده از آخرین سوری است که بر پیامبر نازل شده و اصلا بعضی ممکنه بگن که این کلش الا حالا اون چند آیه آخر که حالا در موردش به اصطلاح مطلب خاصی هست، ولی عمدتاً روایات متعددی است هم در جوامع روایی اهل سنت هم در بین شیعه که اینها با هم نازل شده. خب وقتی روایت معتبر داریم بر نزول همزمان اینها،
استاد چه چیزی در روایات قرآن هست که در سوره مائده یه سوره مدنی هست و در اواخر عمر پیامبر نازل شد؟
بله.
اما این که این آیات که ناسخه که منسوخ این دو تا با هم نازل شده باشد و منظورشی که باشد اینو ببینم برای نازل.
خب استدلال کسانی که قائل به نسخ بودن، ببینید یکیش این بود، الان هم من برای شما عرض کردم، می گفتن این مال اوائل ورود به پیامبر به مدینه است که اسلام هنوز قوی نشده بود، لذا پیامبر مخیر بود بین این دو راه و این انحکم بینهم انحکم به ما انزل الله مال اون وقتی است که اسلام قدرت پیدا کرده دیگه، اون تأخیر از بین رفته. قطعا این روایات نافیه این استدلاله، استدلال عمده اونها یا توجیه اونها برای نسخ این مسئله ابتدای ورود به مدینه و اواخره. پس اگر ما این روایات اثبات کنه همه اینها در اواخر عمر پیامبر آخرین آیاتیه که بر پیامبر نازل شده، قهرن عرض به حضور شما نسخ منتفی میشه دیگه، یعنی این روایات راحت برای ما اینو ثابت میکنه. دقت فرمودید؟ بله. حالا اونو حل میکنیم، اجازه بدید. ما الان پس یک شاهد ما سیاق، دوم روایاتی که تأکید میکنه بر این که این آیات، آیات سوره مائده با هم نازل شده. حالا تنازلم بکنیم بگیم نهایت چیزی که از آیات فهمیده میشه عرض به حضور شما اینه که در اواخر عمر پیامبر بوده، بازم اون وجه و دلیلی که اونها برای نسخ گفتن رو از بین میبریم. مسئله سوم بعد
نسخ استفاده نمیکنیم، بگیم مثلا اصل عدم نسخ، ناسخ بودن و ناسخ دلیل
میکنم.
شما
دلیلی
برای
ناسخ
ندارید جز یه حدسی که
میذارید؟ نه حد نیست. بالاخره ببینید الان این چیزی که اینا گفتن، یک جا مخیر گذاشته شده پیامبر، تو اون آیه معینن یک راه براش بیان شده، یعنی تعیین ناسخ تخییره. یعنی اصلا دلیل، چه دلیلی بهتر از این که یک حکمی برخلاف حکم دیگر باشه؟ وقتی الان امروز به شما بیان دستور بدن آقا شما، یا یک برنامه برای شما بذارن، شما از فردا مخیرید صبح اینجا باشید یا بعد از ظهر، خب هفته بعد بیان بگن فقط صبح ها باید اینجا باشید، این ناسخه. خیلی خوب، نه همین دیگه، ببینید میخوام بگم، نه ببینید دو تا بحثه، میخوام بگم من که نمیخوام از اون بگم ادعای اونا دفاع کنم، میخوام بگم اونا تو این چارچوب حرف میزنن، میگن اینجا تغییر بوده بعد نسخ شده شده تعیین. اصل عدم نسخ در جایی که ما شک بکنیم اون آخرین راه حله، یعنی میگیم خیلی خوب اگر هیچ کدام از این ادله رو نپذیرفتید فوقش اینو ما شک داریم، اصل عدم نه. ما الان فعلا داریم دلیل اقامیم، هنوز به مرحله به اصطلاح اصل نرسیدیم، چون اون در فرض ناتمام بودن ادله به اونجا میرسیم. میخوام بگیم حتی اونم نهایتا کمک به عدم نسخ میکنه. دقت فرمودید؟ این دوتا. سوم خود شأن نزول آیات، یعنی ببینید شأن نزول هم یه قرینیتی داره. شأن نزول قرینه است، همونطور که عرض به حضور شما نسخ قرینه است. یعنی اگه بخوایم قرائن قرآن رو، قرائن آیات قرآن رو دستبندی کنیم، یه سری قرائن، قرائن عرض به حضور شما پیوسته و متصل لفظیه، یه سری قرائن قرائن غیر لفظیه. سبب نزول، شأن نزول، اینا از قرائن غیر لفظی هم. بین سبب نزول و شأن نزول هم تفاوته، گرچه اینا عمدتاً به جای هم به کار میرن، سبب نزول و شأن نزول کثیراً در کتب تفسیری به جای هم به کار میرن، اما اینا با هم متفاوته. شأن نزول یا سبب نزول فرقش اینه، حالا اجمالا من عرض میکنم، سبب نزول یعنی حادثه، واقعه یا رویداد یا سؤال و پرسشی که باعث نزول این آیه شده، یه حادثه پیش آمده باعث شده این آیه نازل بشه، یا کسانی از پیامبر سؤال کردن در پاسخ به اونها آیه نازل شده. البته این در مورد همه آیات نیست، یعنی اینجور نیست که ما در مورد تک تک آیات باید دنبال سبب و شأن نزول باشیم. آیات قرآن دو دسته است، یه دسته از آیات بدون هیچ سببی نازل شده، یعنی نه سؤالی شده، نه پرسشی، نه حادثه و واقعی اتفاق افتاده، ابتداعا آیات نازل شده. یه بخشیش اینجور نیست. اگر واقعه یا پرسشی مجر به نزول آیه بشه میشه سبب نزول، اما شأن نزول یعنی اون چه که درباره اون آیه است. حالا اینا گاهی بر هم منطبقن، گاهی نیستن، نسبتشون عموم و خصوص منوجه. حالا علی ای حال اینا قرینیت دارن، یعنی به فهم مراد کمک میکنن، اگرچه مخصص نیستن. حتی سیاق، یعنی نه مورد و شأن و سبب نزول مخصصه و نه سیاق مخصصه. اینا معنای اون کلام رو روشن میکنن اما موجب تخصیص نیستن. شأن نزول این آیات رو که نگاه میکنیم، شأن نزول نشون میده این آیات دفعتا واحده نازل شدن، این یه مؤیده. حالا ما ممکنه بگید اینا ادله مستقل نیستن، بله اینا مؤید عدم نسخن. وقتی به شأن نزول آیات نگاه میکنیم، شأن نزول این آیات نشون دهنده اینه که اینا در به اصطلاح دفعتا واحده نازل شدن، مثل شأن نزولی که برای آیات سوره انفال، بخشی از آیاتش که آیات جهاده، گفته شده اونجا. خب اونجا مثلا آیه اول هست، یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول و ذی القربی تا آخر. آیه 41، واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربی. خب اونجا بعضی همین اومدن گفتن این آیه 41 ناسخ آیه اول سوره انفال، چون اونجا میگه همه انفال مال خدا و رسول و ذی القربی است، اینجا میگه میفرماید آنچه که شما به غنیمت میگیرید که انفال هم یکی از اونهاست، خمسش مال خدا و رسوله، پس این ناسخ اونه. اونجا همه رو میگه مال خدا و رسوله، اینجا خمسش رو میگه مال خدا و رسوله. خب اونجا هم یکی از جوابهایی که به این مطلب میدن همین عرض به حضور شما شأن نزول این آیات که گواه بر این که اینا دفعتا واحده نازل شده. اینم سه تا چرا؟ نمیگم نداره، میگم داره. اتفاقا این خودش میخوام بگم شأن نزول این آیات نگاه میکنی همه این نشون مؤیده اینه که همه اینا با هم نازل شده، نه اینکه نداره. نه داره. چرا؟ اینجا شأن نزول داره. شأن نزول این آیات اتفاقا گواه بر نزول همزمان این آیاته، نه اینکه نداره. اینجا یه شأن نزول دارن که این آیات نازل، نه اینکه همش تک تک یه چیزه، یعنی یه شأن نزول داره برای همه این آیات. این نشونه همزمانی نزول این آیات. یک مؤید یا دلیل باز محکمتری که عرض به حضور شما اینجا وجود داره، روایتی است که شیخ طوسی در تهذیب از امام باقر علیه السلام نقل کرده. ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال ان الحاکم اذا اتاه اهل التوراة و اهل الانجیل يتحاكمون الی کان ذالک الی ان شاء حکم بینهم و ان شاء ترکهم. باز اون بحث اون دفعه رو پیش نکشید که این ترکهم اعرض به من اون که اینا رو ولشون کنه. اون تأثیری در این استناد و استشهاد ما به این روایت نداره. امام باقر علیه السلام می‌فرماید اگر اهل انجیل و اهل تورات یهودیان و مسیحیان به حاکم مراجعه کنن، دو راه در پیش رو داره: ان شاء حکم بینهم و ان شاء ترکهم. یعنی تخییر نه تنها برای رسول خدا، برای هر حاکمی ثابته. خب اگر نسخ شده بود اون آیه معنا نداشت اینجا امام باقر بفرماید که حاکم مخیر بین حکم بر طبق مکتب اهل بیت و این که اونها بر طبق ملت خودشون بینشون حکم بشه. این روایت تهذیب جلد 6 صفحه 300 یک دلیل محکمیه بر این که اینجا نسخ محقق نشد قطعا. حالا این ترکه همو باز شما ممکنه هنوز بگید نه ما عقیدمونه اعرض عنهم ترکه هم، یعنی برشون کن به امار خدا، که این به اصطلاح خیلی حرف پسندیده ای نیست، قابل قبول نیست.
صدقات مدعایی که آقایون دارن خیلی بیشتر از این مدعاشون اینه که اهل سنت اومدن حکم کنن واجبه که تو مکتب اونا هم حکم کنن. شما نهار کرده از اینکه علما که چنین فتوایی دارن
در
نه
اون در مورد چیز نه نه در مورد غسل میت مخالف بود. آره من حالا اونی که یادمه در مورد غسل بود، در مورد نه میخواد بگه یعنی مؤید دلیل نمیشه، میخواد بگه بالاخره آقایون که فتوا دادن اگر تو چارچوب چیز باشن خودشیه. نه من در مورد غسل یادمه اینو گفتم، الان خاطرم نیست. در مورد غسل میت مخالف گفتم میگن باید به اصطلاح همون ترتیبی که اونها بهش معتقدن غسل، یا در مورد نماز، یا در مورد نماز مثلا. الان یه حال این روایت بالاخره اصل تخییر رو تأکید میکنه و اگر این تأکید شد معلوم میشه اینجا نسخ نیست قطعا. این چهار تا. یه دلیل پنجم هم اینجا میشه ذکر کرد و اون این که نسخ در واقع وقتی است که بین ناسخ و منسوخ منافات باشه، به گونه ای که قابل رفع نباشه. اگر تنافی به گونه ای باشه که بشه بین اون دعایه رفع بشه، اونجا نسخ نیست دیگه، یکی میشه قرینه بر یکی دیگه. خب آیا اینجا چنین تنافی هست یا نه؟ اینجا گفتن که بعضی ها گفتن، بعضی از بزرگان گفتن، عرض به حضور شما، ما آیه 42 نص در تخییره، آیه 49 ظهور در تعیینه، ظهور در تعیین داره، و بین نص و ظاهر منافات نیست. یعنی ما به وسیله نص در ظاهر تصرف میکنیم. بله، اگر به قول شما اونجا از ادات حصر استفاده شده بود که انما، حتما این است و جزء نیست که باید حکم به ما انزل الله بکنی، خب اونم نص میشد. اما این ظاهر، ظهور در تعیین داره، در منافات بین نص و ظاهر طبیعتا در ظاهر تصرف میکنی. چه انحصار، چه دلیلی بر انحصار اونجا؟ نه، اگر حالا برن طبق ملت خودشون حکم بکنن که احوا نیست. حالا اونجا هم یه بحثی هست، آیا اگر بر طبق مثلا تورات و انجیل بخوان حکم کنن، آیا منظور بر طبق تورات و انجیل مثلا محرف یا غیر محرف؟
خب
بله بله، ببینید، ولی اگر گفتیم این ظهور در تعیین داره، حالا ما میخوایم به وسیله نص در این ظاهر تصرف کنیم، یعنی این میشه ان اردت الحکم احکم بما انزل الله ولا تتبع اهواء، دیگه به خواسته و چیز اونا کار نداشته باش. درسته، یعنی تتبع اهواءهم، یعنی این که اتفاقا این قرینه است برای این که ولشون نکن، چون اهواء اونها اینه که بر طبق اسلام هم حکم نشه، بر طبق ملت خودشون هم حکم نشه. چی؟ چرا اونجایی که آمدن مراجعه که یه گروهشون، چرا در دعوا و خصومت بین دو طائفه، اون طائفه ای که همیشه ظلم میکرد و احکام ظالمانه را عمل میکرد، خب اون دنبال احوال خودش بود، برای اینکه به نفعش بود، همیشه وقتی میکشه کسی کارش نداشته باشه، وقتی ازش کشته میشه مثلا، و این احوا اینه، یعنی این که همینی که بوده باشه، همینی که تا حالا بوده جری ادامه پیدا کنه، استمرار پیدا کنه. حضرت میفرماید که چیز، خداوند تبارک و تعالی میفرماید نه، یا طبق آیین اونا یا طبق ما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. اتفاقا این یه شاهد و قرینه برای این که اعرض عنهم نیست، و اون معنی که شما دارید میگید ولشون کن بره هر غلطی میخوان بکنن بکنن، اینجوری نیست. نه، باید بالاخره قانون حاکم باشه، حالا یا قانون خودشون یا قانون شما. پس اینجا ظهور در تعیین داره، وقتی میگیم ظهور در تعیین داره، نه، یعنی این فوقش اینه که حکم به ما انزل الله بکن. نه، ظهور در تعیین باز اولا نیست دار. اینجا انحکم بینهم به ما انزل الله، وقتی میگیم ظهور در تعیین داره، یعنی یه راه دیگه داریم وارد میشیم. اون آره ببینید، نه نص و ظاهر، ما الان نگاه، یکی نص یکی ظاهره، در اختلاف بین نص و ظاهر کدوم مقدم میشه؟ نص مقدم. ها احسن، تخییر به قوت خودش باقیه. حالا یا اولویت و رجحان با اینه یا نه، این اردت تعیین اگر قرار شد تو حکم بکنی، حکم به ما انزل الله بکن. اون جلسه هم از کردیم، این اردت الحکم فحکم به ما، فحکم بینهم به ما انزل الله ولا تتبع اهواهم. پس مجموعاً به این پنج دلیل و مؤید و شاهد، حالا همه عناوین رو میاریم که بعضیش حالا شاید دلیل نباشه، نسخ اینجا ثابت نیست. پس در آیه 42 مشکلی از ناحیه نسخ نیست، تنها مسئله همون نکته و ملاحظه اولیست که اون دفعه عرض کردم. یعنی الان ما بخوایم بگیم، بخوام یه جمع‌بندی کنیم، بالاخره از آیه 42 مائده قاعده الزام استفاده میشه یا نه؟ پاسخ ما اینه، اون چه که ما هنو اسم نمیذاریم، نمیگیم قاعده الزام استفاده میشه یا نه، چون قاعده الزام طبق یک تفسیری معنای عام میداره. بله، طبق اون معنای عام برای قاعده الزام میتونیم بگیم این دلیل بر قاعده الزام هست، اما طبق تفسیر گروهی که مفاد قاعده الزام را با مفاد با قاعده التزام و امضا تفکیک میکنن، این مستند و دلیل بر قاعده الزام نیست. حالا ما باید نهایتاً بالاخره بعد از بررسی ادله به این نتیجه و جمع‌بندی برسیم که ما اینجا بالاخره یه قاعده داریم یا دو تا قاعده داریم. اون چه که بعد از بررسی این آیه الان میتونیم بگیم اینه، این آیه اثبات میکنه، عرض به حضور شما، امضاء اون چه که در بین خود اونها رواج داره، حالا در مسئله خصومات، این رفع خصومت بر طبق قوانین و مقررات اونها در شرع ما امضا شده. ما فعلا اینو بیشتر از این نمیتونیم ادعا، یعنی الان نمیتونیم بگیم این قاعده الزام رو ثابت میکنه یا نمیکنه، طبق یه احتمال میکنه، طبق یه احتمال دلیل قاعده الزام نیست. چی؟
حکم سامنه میگن باشه،
خب
امضا هم برداشت نمیشه.
چرا؟
این معنی که ممکن بوده نفر دیرن هر دومر پیش
بیا
شرایط نباشه،
اون اجازه بدید ما در موردش بعدا بحث میکنیم.
احتمال حکم سامنه میگه باشه،
اصلا که حکم سامنه میگه، این که اصلا حکم سامنه میگه
فیدن بودن اون دارم با جد باشه، در اون تشکیف نکنیم،
نه از اون زاویه نیست که شما حکم سامنه میگه که میگن که حالا چون اوضاع به هم میریزه برای حفظ امنیت و نمیدونم
اینجا حالا چرا این تخفیر داده شده؟
چی؟
چرا این تخفیر داده شده که یا حکم بکن یا اینکه رهاشون
کنیم؟ عرض کردم اینو ما بعدن تو اون بحث تفصیلا بررسی میکنیم که اینجا چرا میگیم به عنوان حکم ثانویه. ببین به این اعتبار، برای اینکه اصل ما انزل الله، اصل ما انزل الله، حق قسط عدل با ما انزل الله جریان پیدا میکنه. پس اگر حکمی میشه این دیگه بر طبق حق و عدل نیست. مثل شما چطور اجازه میدید اینا با شرایط ذمه زندگی کنن، جزیه بپردازن، با اینکه دین شما رو هم نپذیرفتن. حالا اینو انشاءالله در اون فصل مفصلا بحث می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.